در حقیقت رویکرده فناوری. بعضی وقتا ما رویکرده فناوری که استفاده میکنیم اون کیفیت لازم رو نداره و برآوردامون در مواجهه با این موضوعات در حقیقت با شکست منتهی میشه. اونجایی که دستگاه غیر از ایدادار نگه میدارن، غیر از اینکه امضای طلایی دارن، خودشون هم میخوان فناوری رو به صورت جدا از هم رشد بدن. مثلا نمونهش کار خوبیه که وزارت نیرو در شرکت هوانی رو انجام داده، میگه من قبضا رو میخوام حذف کنم. خب این استفاده فناوری اپلیکیشن هم بذاریم قبضا رو مردم بتونن بدن، ولی یه واقعیت تلخ اینجا وجود داره. چند نفر به در خونه مردم مراجعه میکنن آقای هاشمی؟
بله.
برای خوندن قبض. گاز نگاه کنید جداست، برق جداست و آبم جداست. به نظر شما نمیتونستین یه نفر انجام بده؟ اینجا میشه اون چالش اصلی که حتی اون فناوری هم که استفاده میکنیم تازه یادمون باشه از فردا پس فردا باید حواسمون باشه اگه هر دستگاه دولتی که بوده حداقل 150 تا دستگاه هستش یه دونه اپلیکیشن بخوام بذارم رو موبایلم فقط بعد بگردیم ببینیم این اپلیکیشن کدوم درسته کدوم فیکه کدوم فیشینگ شده. این تنوعی از جرایم دیگه هم اتفاق میفته فارغ از این که ما بخوایم این کارو در حقیقت در اینکه اصولیش رو انجام بدیم. بنابراین یک پارچه سازی بند چهارمه. ما تو یک پارچه سازی دستگاه بعضیشون رفتن یه سری منفعت‌های کوچیکی برای خودشون ایجاد کردن، پیشخوان زدن، شرکت تو آوانیشون رو آوردن مدیریت سرویسشون رو به عهده بگیره. وارد این دیگه نمیشم که از وقتا پیمانکاریایی به قول معروف رابطه ایه. این میشه داستانی که ما وقتی مراجعه میکنیم مردم میخوان یه سرویسی رو بگیرن، تنوعی از راهکارهای حتی تکنولوژی جلوشون هست، ولی این راهکار یک پارچه نیست، مردم نمیتونن اعتماد کنن و در عمل ما میبینیم که این رتبه 86 که امروز داریم شاید قبلا دست نایافتنی بود، رسیدیم به اینجا 20 رتبه بهتر شده.
بله.
ولی پایین آوردنش دیگه تغییر دادن این چهار تا رویکرد رو میخواد. که اول از همه داده است، ساختار و امضای طلاییه، بعد رویکردهای فناوریه و در نهایت هم فرهنگ سازی بین مخاطبین و مدیرانه. که مدیران درک کنم که اگر همکاری کنیم با همدیگه این کار انجام بدیم، دولت الکترونیک یا تعبیری که ما استفاده میکنیم بازآفرینی دولت به شیوه الکترونیک، قابلیت انجام بیشتری پیدا میکنه.
متشکرم از شما مهندس، ممنونم. نکاتی که بیان کردید نکات بسیار مفید و ارزشمندی بود، واقعا کاربردی بود. سپاسگزارم از شما. امیدواریم که آنچه که به عنوان ایدئال مطرح میکنید هر چه زودتر بتونه محقق بشه، که قطعا با تلاش های شبانه روزی شما است، با تمام سختی هایی که میکشید برای اینکه این مسائلی که باید اصلاح بشه احتیاج به فرهنگ سازی داره. سپاسگزارم، ممنونم آقای مهندس. میخوام ازتون قول بگیرم که باز هم همراه شما باشیم، باز هم از تجربیات اطلاعات شما استفاده کنیم تو برنامه خودمون.
انشاءالله در خدمت شما.
متشکرم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما موضوع بعدیمون درباره پرجمعیت بودن خانواده ها و مشکلاتی که برای اجاره مسکن براشون به وجود میاره.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید خستگی را در شدت شب رها کن.
صبحتون بخیر باشه. انشالله میخواییم درباره خانواده های پر جمعیت صحبت کنیم و مشکلاتی که این خانواده ها برای اجاره مسکن باش روبرو هستن. میهمانان ارجمندمون جناب آقای مصطفی قلی خسروی، ریاست محترم اتحادیه املاک تهران و کشور، همینطور جناب آقای مهندس شهرام کوسه قراوی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. جناب قراوی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای هاشمی و همه شنوندگان رادیو سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما.
متشکرم از شما. جناب خسروی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و جناب آقای قراوی و همچنین شنونده‌های خوبتون. من در خدمتم.
متشکرم. با اجازه آقای قراوی، آقای خسروی با شما شروع می‌کنیم. می‌خوایم اصل خبر رو جویا بشیم، بعد خیلی کوتاه بفرمایید که این داستان که به هر حال براشون مشکل هست، با مشکل برای اجاره مسکن مواجه میشن خانواده‌های پرجمعیت، با توجه به اوضاع و احوال فعلی حالا ساخت و ساز، آپارتمان سازی، تفکیک‌هایی که داره صورت می‌گیره و بازار فعلی مسکن، مشکلات چطور دیده میشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این اشتهین ما اولا که در کشورهای جهان اول و دوم حدود 75% مستأجر هستند و بقیه مالک هستند. ما هنوز به اون رقم نرسیدیم. البته یه مقداری نگران کننده است که من دیروز در شهرداری آماری که دادن گفتن 42% مستأجرن، با اینکه سالهای قبل ما میگفتن که 25% مستأجر هستن. البته حالا آقای شهردار تهران محبت کردن و گفتن که ما باید حتما از وجودتون که مسکن اجتماعی رو راه بندازیم، و به خاطر همین هم جلسه در شهرداری بود که انشالله اون مسکن اجتماعی را بیفته و یه مقداری از فشار اجاره ها و این برنامه ها و بتونیم صنعت اجاره رو فعال بکنیم و بتونیم حداقل از موضوعتون که ساخت و ساز رو بیشتر بکنیم که بتونیم همه اینها رو روانتر و بهتر بکنیم.
متشکرم از شما. آقای مهندس قرابی در خدمت شما هستیم. نگاه کمیسیون عمران یا اگر کمیسیون نگاه مشخصی نداره، نگاه حضرت عالی راجع به این موضوع بفرمایید که حالا آیا با این تدابیری که شهرداری اندیشیده این مشکل برطرف میشه یا نه راهکار دیگه‌ای وجود داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت آقای خسروی هم سلام دارم.
سلام دارم.
مشکلاتی که هست، ببینید، با توجه اینکه زیاد شدن قیمت مسکن در کشور و روند سعودیش که پیدا کرده، این خود به خود تأثیرش روی قیمت اجاره ها گذاشته و وقتی قیمت مسکن میره بالا، قطعا اجاره بها هم به تبع این میره بالا و همچنین عرضه و تقاضایی که در کشور وجود داره، به میزان عرضه کم و تقاضای بیشتر، قطعا اجاره رو خود به خود برده بالا. و یه سری قولی که دولت مردان عزیز دادن، مثلا دولت آقای دکتر روحانی که اوایلش قول مسکن اجتماعی رو داده بودن و افزایش روند ساخت و ساز مساکن اجتماعی برای افراد کم درآمد بود، متأسفانه تحقق پیدا نکرد و عرضه کم ساختمون ها باعث شد که روند سعودی قیمت مسکن و منبعث شدن بعدش اجاره باها قطعا تأثیر گذاشته. الان هم راهکاری که باید داده بشه افزایش میزان عرضه است در کشور، مخصوصا واحدهای کوچیک، که هر چقدر تعداد واحدهای کوچیکمون بیشتر بشه قطعا میتونه هم در قیمتها تأثیر بذاره، یعنی افزایش عرضه. و دولت محترم هم تمهید بکن، البته آقای مهندس اسلامی تلاش های خوبی دارن انجام میدن، انشالله که این تلاش ها به ثمر بشینه و نتیجه بده. البته آقای خسروی در جریان هستن و خودشون اشرافیت کامل دارن. ببینید، همه عزیزانمون که در کشور زندگی میکنن دوست دارن که مالک ساختمون باشن. وقتی خود به خود قیمت ساختمون ها زیاده، قطعا مالکیتش سخت میشه و قدرت خرید کم میشه و مجبورن برن به سمت سوی اجاره. البته روندی که در کشور ما هست با کشورهای دیگه مقدار قطعا متفاوت تره. خب ما دوست داریم مالکیت داشته باشیم و مالک ساختمون باشیم. البته خب قرار بود که تسهیلات کم بهره با طولانی مدت دولت تمهید بکنه، تعداد واحدهای زیادی رو تا قرار بود بسازه، همچنین مساکن مهری که قرار بود به اتمام برسه، همه اینها قطعا تأثیر میذاره. ولی کمیسیون عمران هم بالاخره جلسات مختلفی داشته، این آمادگی همیشه وجود داره و داره. تن تا جلسه همهای خسروی هم حضور داشتن. اگر ایرادات قانونی وجود داره، اگر جایی نیاز هست که ما اصلاحاتی در مثلا تر جامعه مسکن و یا جاهایی که فکر میکنن که ما میتونیم کمک بکنیم، همیشه این آمادگی رو داشتیم، این آمادگی رو داریم. منتهای مراتب یک کنترل بار روانی هم هست، این هم باید در که هم وزارت خونه هم شهرداری ها اینو انجام بدن که این بار روانی باعث یه دفعه باعث افزایش قیمت در کشور نشه. این کنترل بار روانی میتونه کمک بکنه. همچنان که میبینید که قیمت دلار در این مدت واقعا کنترل شد، دیدید که یک سیر سعودی رو داداش الحمدلله با مدیریت و کنترلی که انجام شد و کنترل بار روانیش تونستن در یک قیمت نرمی نگه دار. امیدواریم که برای مسکن هم این اتفاق بیفته، علاوه بر این که قیمت هامون قیمت مساکن کنترل بشه، قیمت اجاره ها ما
بتونیم
کنترل بشه.
متشکرم آقای مهندس قرابی، ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرتتون خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم، خدا
خدا نگهدار. آقای خسروی، صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی شما.
بله. بحثم بسنم که اولا ما الان شهردار تهران، حالا آقای مهندس قرابی که خیلی هم همیشه محبت داشتن در کمیسیون عمران، همیشه مثبت و مثبت اندیشیشون رو داشتن. ما الان ببینید شهردار تهران اگر آمده اعلان کرده مسکن اجتماعی رو من میخوام استارت بزنم، تمام ارگانها باید به او کمک کنن. یعنی الان این فکری رو که الان ایشون انجام داده، ما در ترکیه اگه نگاه کنیم، خودمون مقایسه نمی کنیم با جهان اول، ولی همسایمون ترکیه اومده یک مسکنهایی رو ساخته برای با کمک تامین اجتماعی، مسکنها رو ساخته و اونها رو میده به خونه های اولیا و بعد تنظیم بازار رو درست کرده، مثل میوه فروشی میادین میوه و میوه فروشی های برای خیابون. اگر واقعا این میوه فروشی های توی میادین نبود، الان ما نمیدونم باید سیب و دونه 500 تومن دونه 700 تومن میخریدیم به خاطر نور و به خاطر واکس زدن و این برنامه ها. پس بنابراین به ما نشون میده که ما میتونیم این کار انجام بدیم. بعدا الان آقای شهردار که اومده این کار کرده، باید ارگان ها به سرعت، دیروز آماری که میدادن خب آمار خوبی نبود، چون ما همیشه میگفتیم 25% مثلا فرض کن مستأجر داریم، ولی الان میگفتن 42%. بعد تحلیلشون هم تا اندازه بد نبود که مثلا فرض فرمایی خانواده هایی که یه مقداری کم جمعیت شدن و بچه
هاشون رو وقتمون کم است، خیلی کوتاه بفهمید خیلی کوتاه فقط های مانده
بچه هاشون رو مثلا فرض کن فرستادن رفتن، اومدن خونه شون رو فروختن، پول رو گذاشتن تو بانک و رفتن مستأجر شدن. که از این و این هم داره خودش یه مقداری یه فرهنگ جدیدیه که داره پیش میاد و باید ما بعدت همینطوری که آقای شهردار گفته سریع مسکن اجتماعی رو استارت بزنیم، جبه روانی هم همینطوری که جناب آقای مهندس قرابی فرمودن، جبه روانی هم کنترل بکنیم.
متشکرم آقای خسروی، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم، آرزوی موفقیت داریم. اما گفتگوی بعدی ما گفتگوی ویژه برای آغاز برنامه‌های هفته ملی کودک است. روز و هفته ملی کودک مبارک.
گفتگو،
گفتگو در صبح،
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه، صبح و گفتگو.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای حامد رهنما، دبیر محترم هفته ملی کودک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
جناب رهنما، میخواییم فرمایشات از اتاری بشنویم، برنامه ریزی هایی که برای گرامی داشته این هفته هست، چه برنامه هایی هست، چه کارها قرار انجام بشه برای اینکه هرچه بهتر برگزار بشه.
خدمت شما عرض کنم که از 13 مهر ماه تا 19 هفته ملی کودک هست که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مشارکت سازمان ها، ارگان ها و مجموعه دولتی و غیر دولتی در تهران و تمام استان ها هفته ملی کودک رو با شعار آینده رو باید ساخت برگزار میکنه. روز شنبه روز اول هفته افتتاحیه هفته ملی کودک در استان خوزستان و در شهر اهواز برگزار شد. شورا سیاستگذاری هفته ملی تصمیم گرفت که از امسال به بعد مراسم افتتاحیه و آیین افتتاحیه هفته در استانهای مختلف برگزار بشه و فقط تمرکز برنامه ها در تهران نباشه. در تهران هم ما طبق سنوات گذشته در مرکز آفرینش های فرهنگ هنری کانون واقع در خیابان حجاب، کارگاه های مختلفی که همکاران من در کانون در مراکز ثابتمون در طول سال برپا می کنند رو به صورت کارگاهی برای خانواده ها و اعضامون و کودکان و نوجوانانی که مراجعه می کردند به کانون برگزار کردیم. با مجموعه مختلفی مشارکت کردیم و با عناوین روزها مثل محیط زیست، میراث فرهنگی،
کودک و رسانه، کودک و فرهنگ مطالعه، با مجموعه باغ کتاب و مجموعه که عرض کردم خدمتتون، هر روز خانواده ها و اعضای کانون و کودکان و نوجوانانی که به کانون مراجعه میکنن حضور پیدا میکنن در این برنامه ها. دو تا هفته فیلم هم ما با بنیاد سینمایی فارابی و مجموعه موزه سینما برگزار کردیم که یکی از اونها در سالن استاد کیارستمی در بنیاد سینمایی فارابی با عنوان هفته فیلم کودک برگزیده های آثار جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان بود و هفته فیلم کانون که در موزه سینما برگزار میشه که مروری بر آثار تاریخ سینمای کانون هست رو داریم. خیلی از مربیان و مجموعه مختلف تئاتری ما به بیمارستان هایی که کودکان و نوجوانانی به دلیل بیماری بستری بودند و در این هفته نتونستن از برنامه های کانون استفاده بکنن حضور پیدا کردن و بخشی از برنامه هایی که در مجموعه مختلف کانون در طول سال برگزار میشه رو در بیمارستان ها برای این عزیزان اجرا کردن. در خدمتتون هستم.
متشکرم و بفرمایید که حالا با تمام این برنامه هایی که هست بازخوردی که میتونیم بگیریم چه انتظاراتی هست از بازخورد؟ خیلی کوتاه بفرمایید اون نکته آخر.
واقعا نکته ای که هست اینه که شاید در یک هفته مشکلات کودکان و نوجوانان برطرف نشه و فعالیت هایی که ما انجام میدیم با مجموعه مختلف وزارتخونه ها مجموعه مختلف تلنگر جدیه که واقعا به صورت شعاری به این نگاه نکنیم و این شعار آینده رو باید ساخت توسط همین بچه‌ها محقق میشه و حتما اگر کودک و نوجوانی که با کتاب، با تئاتر، با سینما آشنا بشه و مهارت‌های خوب زندگی کردن رو بیاموزه حتما آینده‌اش آینده مثبتی است.
متشکرم از شما جناب راهنما، ممنونم که با ما همراه بودید. باز تاری خدافظی می‌کنیم.
سلامت باشید، ممنون از تماستون. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، پیروز و موفق باشید. اما بریم سراغ نهایی شدن سامانه‌های مبارزه با قاچاق.
صبح آمد است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
سلام عرض میکنم، صبح خیر میگم خدمت جناب آقای دکتر حمید رضا دهقانی نیا، مدیر کل محترم نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند و همینطور سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. سپاسگزارم. می‌خوایم درباره سامانه‌های هوشمند مبارزه با قاچاق صحبت بکنیم. ها، این موضوع که به ویژه که قرار هست تا پایان امسال نهایی بشه، این الزامی که باید تا پایان سال نهایی بشه موضوع صحبت ما هست. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
پرمه حساسیتی که توی حوزه مبارزه با قاچاق وجود داره و نیازمندی که به اشراف به فرآیند کلان تجارت مخصوصه، یک سری از سامانه‌های الکترونیکی تحلیل و طراحی شدن و هر کدوم بنا به شرایط خاص خودش و کسب و کاری که مختص یک وزارتخونه یا دستگاه به اون وزارتخونه و دستگاه در قانون مبارزه با قاچاق و آیین‌نامه جایی مربوطش محول شده و این تکلیف رو همکاران ما در وزارتخونه ها و سازمان ها بایستی انجام بدن. جلسه 126 اعضای اصلی ستاد که در حضور رئیس محترم جمهور جناب دکتر روحانی برگزار شد، ایشون دستور فرمودن که دستگاه ها به زمان بندی که ستاد تهیه کرده و هر کدوم از دستگاه ها وظایفشون مشخص شده و بایستی در تاریخ معینی اون وظیفه به سرانجام برسه، پایمند باشن و این کار رو انجام بدن انشاءالله که بتونیم 22 بهمن کار رو تمام شده تحویل بگیریم.
خب این موانعی که تا الان وجود داشته، حالا رسیدیم به اینجا که حتما دستور آقای رئیس جمهور باید باشه، این رو میخواستم از شما بپرسم که و هر حال این موانع رو با ما در میون بگذارید و بگید که چه راهکارهایی برای این موانع اندیشیده شد تا بتونیم حتما این فرمایش اجرایی بشه تا پایان امسال، حتما نهایی بشه، به بهره برداری برسه، زیر بار احتمالا باید بره تا پایان امسال.
ما در حوزه سامانه مبارزه با قاچاق، سامانه‌ای که تحلیل طراحی و عملیاتی رو مستقر نشده باشه نداریم به استثنای سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز. بقیه سامانه ها به نحوی عملیاتی هستند. حالا که توی این بحر زمانی نیازمندش هستیم، بحث تعادل اطلاعات بین اون سامانه هاست و اشتراک گذاری داده ها با اطلاعات مد نظره که بشه از دل این اشتراک گذاری داده خواهی ها رو انجام داد و الگوریتم های شناسایی کالا و عرض قاچاق رو اجرا کرد. در این حوزه هم ستاد مرکزی مرزو قاچاق کالا و عرض در قالب کارگروه فناوری های نوین خودش جلساتی رو هر هفته، شاید نزدیکی به 5-6 جلسه ما هر هفته بودن و ما داریم آنچه که صورت جلسه بوده مورد امضای وزیر محترم کشور و مورد نمایندگی ویژه رئیس‌جمهور بود ستاد مرزو قاچاق کالا و عرض به امضا رسیده و همراه رئیس محترم ستاد جناب دکتر مؤیدی و وزیر محترم اون دستگاه متناظر در قالب این کارگروه بررسی میشه و اقداماتی که سررسید شده بوده چون زمانبندی داره و بایستی تا اون تاریخ انجام میپذیرفته بررسی و واکاوی میشه. اگر صورت پذیرفته باشه اونجا ارائه میشه، نتیجه مثبت براش درج میشه. در غیر این صورت نتیجه منفی و گزارش برای دستگاه‌هایی که بایستی گزارش رو دریافت بکنن ارسال میشه.
یه میخواستم درباره سطح دسترسی ها هم از شما بپرسم. این سطح دسترسی ها حالا درون سازمانی هست، درون سازمان خواهد بود، یا اینکه نه ارگان ها، نهادهای همکار، زیرفت، یا حتی در سطوح بعد هم قابل دسترسی خواهد بود یا خیر؟
ببینید، دسترسی به هر سامانه ای شرایط خاص خودش و تعریف خاص خودش رو داره. یه موقع ما در مورد یک سامانه ای داریم صحبت میکنیم که اون سامانه یک فرایندی رو از فرایند کلان تجارت خود مدیریت بکنه و شفاف بکنه و این فرایند هم قانون خاص داره و مجری خاص داره. مثل مثال مثلا وزارت راه رو داریم با سازمان راهداری، سازمان هواپیمایی، شرکت راهن و سازمان بنادر و دریا نوردی که خودشون هر کدوم سامانهای خودشون رو بسته اجرا بکنن. قاعدتا طبق فرمایش شما دسترسی های خاص خودشون رو برای پیگیری که قانون بهشون تکلیف کرده دارن، چه بخوان اجرا بکنن چه بخوان گزارش بگیرن. آنچه که مد نظر ما انتقال داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای سامان است که این اطلاعات و داده ها یک جا تجمیع بشه که بتونیم باهاش این بحث اشراف رو عملیاتی بکنیم. هر دستگاهی دسترسی خاص خودش رو به سامانه خودش داره.
سپاسگزارم و متشکرم از شما. ممنونم جناب آقای دکتر از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون.
ممنون، متشکرم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون ان شاء الله. خب، برنامه صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. ان شاء الله فردا رأس ساعت 7 صبح در خدمت شما خواهیم بود با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. یک بار دیگه، هفته نیروی انتظامی و روز و هفته جهانی کودک رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. اما بیاین امروز یک خداحافظی متفاوت با هم داشته باشیم. همینجا در پایان سفری داشته باشیم به یکی از استانهای زیبای کشورمون و از همین استودیو پخش رادیو گفتگو به اتفاق همه همکارانم سلام عرض میکنیم خدمت همه مردم عزیز، خونگرم و میهمان نواز استان مازندران. تا فردا.
کمی افتاب و ماه آسمونی، کمی مدت رونی، دما بند کوغست نشونی، به بار بی قدونی، همه لطف خدای مربونی، دیار آشبونی، کمی بسوت دل سایه بونی، نجم بی تا ممونی، دما بند نشونی، بلند آسمونی، دمه دلبنه ماه سر کو و گوشم سیاشوره و گوشم چشه خوره برامدم در روشم تزه بیشار و گوشم تدشت بیشره هدارا کنم دله برا را کنم تبه خاره میاره تده بوشم بورم دیو و گوشم دماغت نشونی بلند آسمونی تبه مغند رونی سوز دشتی یا مخش که بیشه تبر دومه ممیشه میده ته خاک تن و زوه ریشه تبر دومه ممیشه بیت خشکایت دار میسوز نهونه منشون روز نهونه خامبت سر بلندیله و میشه وطن میجون و ریشه دماغت نشونی بلند آسمونی
خب صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان، امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه انشالله. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و باز هم سلام میکنیم به همه اون عزیزانی که از این لحظه با ما همراه و همسفر شدن و میخوان برنامه خودشون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرماین. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، دنیا در دست شما انسان‌های خوب و مهربان هست. شما هموطنان عزیز و مهربان و نازنین در و ما به دنبال این هستیم که با افتخار در خدمت شما عزیزان باشیم، با تهیه و تولید برنامه‌های فاخر و در شأن شما بزرگواران. شما هموطنان فهیم و مهربان ایران زمین میتونید با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و پویای خودتون بهره مند بکنید. شما میتونید از طریق سامانه 162 همیشه با ما در ارتباط باشید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط خودتون رو برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد، یعنی واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما، صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما استفاده و بهره کافی رو خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید.